بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر بزرگوارانی که امروز در کلاس فیه مافی اولین جلسه شرکت کردند، به لطف خدا انشالله سعی میکنیم در ادامه امسال این کتاب وزین پرمحتوا رو همراه باشیم با مولوی. من قبل از اینکه کلاس رو شروع کنم و توضیحاتی در مورد فیه مافی بدم، اگر کتابتون این شکلیه، یعنی نوشته تقریرات مولانا جلال الدین محمد بلخی فیه مافی، کتاب درسته، این کتاب تصحیح استاد بدیع‌الزمان فروزانفره. اگر جلدش یه شکل دیگه ای بود، چون دوستان فرستاده بودن فرق داشت، اونم درسته. اگر کتابتون این شکلی هم بود، مقالات مولانا نوشته بود، مقالات مولانا همین کتاب فیه مافیه که اگه شما توی جلدش رو نگاه کنید زیر مقالات نوشته فیه مافی. این دوتا کتابی که خب من داشتم و نشون دادم، کتاب اگه جور دیگه ای هم بود همینه، یعنی فیه مافیه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه ای که باید توضیح بدم اینه که یک مسئله مهم ما در این جلسات داریم، اینه که خب تقریبا اولین باره که در این 10 سال گذشته من برای کلاس‌های شبیه به این دارم هزینه دریافت میکنم. دوستان زحمت کشیدن، عده‌ای هزینه رو واریز کردن که لطف داشتن و قبلا توضیح دادم قرار این مبالغ صرف انجام یک کار فرهنگی بشه که خب الان من پیشاپیش شروع کردم مقدمات کار رو و خب برخی از دوستانم واریز نکردن، صحبت کردن، گفتن که امکان پرداخت ندارن. با اجازه همه دوستانی که مبلغ رو پرداخت کردن، من به این دوستانی که دوست داشتن در کلاس شرکت کنن ولی هزینه‌اش رو پرداخت نکردن یا حالا در آینده پرداخت میخوام بکنن، به هر صورت چون بعضی از دوستان از در پرداخت کردن، من جا داشت که اینجا یه حلالیتی بگیرم که اگر شما اجازه بدید، یعنی دوستانی که از اینه پرداخت کردن، بقیه دوستانم در کلاس شرکت کنن فعلا تا حالا هر زمانی که امکانش بود براشون، چون دوستان منو میشناسن و خب میدونن که اصلا غرض از تشکیل این کلاس ها کسب درآمد نیست، واقعا هدف برقراری یک ارتباط با جهان پیرامونمون، با آدم هایی که دو دنیا زندگی میکنن و یاد گرفتن اون چیزی که به ما کمک میکنه زندگی سالمتر، شادتر و با آرامش بیشتری داشته باشیم. واقعا هدف من از تشکیل کلاس های شبیه به این همینه و اگرم هزینه گرفته میشه صرف کارهایی میشه که بشه این کلاس ها، این محتواها بیشتر تولید بشه و در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره. خب الان ما یه جمع 50-60 نفره، حالا تا حدود 100 نفره هست که یه مدتی با همیم، حالا بعضیا تازه به ما پیوستن، بعضیا چند سال همراه ما هستن. من محدودیتی، یعنی هر کس که اومد گفتش که من میخوام شرکت کنم، من اصلا ازش هیچ سوال دیگه ای نپرسیدم و به گروه اضافهش کردم و چون هدفم این نبوده، هدفم این بوده که ما با مولوی به عنوان یه فرد عارف، اندیشمند و کسی که تونسته تو همین دنیای ما، تو همین دنیایی که پر از درده، پر از رنجه، پر از سختیه، پر از بیماریه، با آرامش زندگی کنه بیشتر آشنا بشیم. عرضم کردم دارم یه کاری رو شروع میکنم که بتونن آدمای بیشتری از این محتوا استفاده کنن، از همین فایلای صوتی، از همین کتابها و از محتوایی که حالا انشالله در آینده بیشتر بتونیم تولید کنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. این از مقدمات. بریم سراغ مولوی. از اونجایی که میدونید و خب فکر نمی کنم دیگه دوستانی که البته چند سالی است با ما هستن مولوی رو میشناسن، ولی برای دوستانی که تازه به ما پیوستن و کسانی که شاید بعدها صوت این جلسات رو گوش میدن و با مولوی آشنا نیستن، من ترجیح میدم یه مقدماتی در مورد مولوی و در خاصه در مورد کتاب فیه مافی صحبت کنم. با اجازتون من تصویر رو قطع میکنم که دیگه این خودم رو اینجا دیدن خیلی لطفی نداره، صوت رو ادامه بدیم که بتونیم بپردازیم به مطالب مهمتر. خب مولوی آنچنان که دوستان میدونن شاید گذاشتن این که اسم این عرض به محضرتون شاعر برای مولوی کمی شأن و شخصیت مولوی رو پایین بیاره. مولوی به عنوان کسی که اندیشه هایی فراتر از انسان قرن هفتم و هشتم داشته، مولوی به عنوان کسی که کمی یا بیشترین تأثیر رو تونسته به آدم‌های بعد از خودش بذاره و مولوی به عنوان کسی که شناخت دقیق و درستی نسبت به دنیا، دنیای قبل از تولد و دنیای پس از مرگ و آدم‌هایی که اطرافش زندگی می‌کردند، به شخص منظورم انسانه، نه مثلا خواهرش، برادرش، عمش یا خالش، داشته تونسته یک چهره جهانی پیدا کنه، یک اندیشمند که میگم شاید فقط مولوی رو به عنوان یک شاعر شناختن ظلم و جفا باشه در حق مولوی. مولوی اندیشمند، تاریخدان، اسلامدان، انسانشناس، روانشناس و جامعه شناس بوده و تمام این علوم رو در زمان خودش به خوبی میدونسته و این رو میشه از مثنوی، از فیه مافی، از مکاتیب و از بقیه آثار مولوی متوجه شد. کتاب فیه مافی، دوستان من خودم تصویر رو قطع کردم به خاطر اینکه هم صدا بهتر باشه. بله من خودم تصویر رو قطع کردم، هم صدا بهتر باشه، همین که وقتی اینجا تصویره من خودم رو میبینم یه مقدار جذاب نیست خودم رو دیدن. کتاب فیه مافی که انشالله طی سال که در پیش رو دارید، سلامت باشید، طی سالی که پیش رو داریم با هم هر هفته یک ساعت و نیم وقتمون رو میذاریم و با هم مرور میکنیم، یک کتابی به نثر، یعنی مثل مثنوی نیست که به شعر باشه، به نثره. و این کتاب به قلم مولوی نیست. یعنی چی؟ یعنی این کتاب رو مولوی قلم بر نداشته خودش بنویسه. این کتاب برگرفته از سخنرانی‌های مولوی در مجالس مختلف. یک رسمی که از خیلی قبلتر از مولوی در بین صوفیه بوده اینه که شاگردان یه استادی سر سخنرانی‌هاش در مجالس، در خطبه‌ها وقتی شرکت می‌کردن، مثلا مولوی یا امثال هم، وقتی که درس می‌دادن، اونا یا همون لحظه مشغول نوشتن می‌شدن آنچه که استادشون داره میگه، یا بعدها از حافظه استفاده می‌کردن و آنچه که استاد گفته رو به کاغذ در می آوردن. این اتفاق در حال حاضر هم اتفاق می افته. من یه لحظه ویدیو بدم. این کتاب اسمش از جمال آفتاب، شرحی بر دیوان حافظ از علامه طباطبایی. فکر کنم الان تصویر رو دارید. این کتاب رو خود علامه طباطبایی ننوشتن که مثلا قلم بگیرن دستشون و این کتاب رو بنویسن. این کتاب از جلسات، ببینید اینجا نوشته، برگرفته از جلسات اخلاقی علامه سید محمد حسین طباطبایی، تألیف حاج آقا علی سعادت پرور. فیه مافی چیزی شبیه اینه، یعنی علامه طباطبایی هر هفته گویا جلسات شرح حافظ داشتن، صوت نوارش ضبط شده بوده، بعدها حاج آقا سعادت پرور این رو به صورت کتاب درآوردن، شده شرح حافظ و 10 جلد هم است. ببینید 10 جلد این کتاب. فیه مافی هم دقیقا همینطوریه. سلامت باشید خانم مرتضوی هم که میگن من همین کار هنوز میکنم. فیه مافی هم همینطوریه، از جلسات سخنرانی ها و درس های مولوی این کتاب گرفته شده. خب الان یک دانشجوی باهوش متوجه میشه که فرق این کتاب با یک کتابی که طرف خودش دست میگیره و مینویسه چیه. اولین و بزرگترین تفاوتش اینه که اصولا سر کلاس یا سخنرانی آدما به زبان عامیانه و خیلی ساده صحبت میکنن. به خاطر همین این کتاب‌ها کتاب‌های ساده‌ترین نسبت به کتاب‌هایی که نویسنده میشینه و خودش مینویسه. همین کتاب علامه طباطبایی که شرح حافظه خیلی ساده‌تره مثلا از تفسیر قرآن ایشون، که ایشون قلم گرفته دستش خودش آیه به آیه قرآن رو تفسیر کرده. فیه مافی هم همینطوره. فیه مافی هم نسبت به بقیه آثار مولانا ساده تر و روان تره. به این جور کتاب ها چند جور اسم میگن. بعضیاش میگن تقریرات، بعضیا میگن تحریرات، بعضیا میگن امالی. امالی از املاه، یعنی یه نفر گفته دیگران املا کردن. دیگه بگم چه؟ بعضیا میگن مجالس. شنیدید؟ مثلا میگن مجالس غزالی. همین الان کتابش اینجا بودا. مجالس غزالی دقیقا همین اتفاق براش افتاده. غزالی یه مجلسایی میرفته سخنرانی میکرده، یه سری نوشتن اونو کردن کتاب. و اسمهای شبیه این، اگه یه کتابی دیدید مثلا نوشته مجالس ملا صدرا، مجالس فیض کاشانی، یا تحقیرات، یا امالی فیض کاشانی، اینا از همین دست کتاب ها. یعنی فیض کاشانی سخنرانی کرده دیگران نوشتن. خب این به قلم خود مولانا وصف نیست. حالا یکی دیگه از ویژگی ها، آره، مجالس سبعه که البته ثمانیه باید اسمش می شده، از همین مولاناه، اونم به همین روشه. تنها نثری که به قلم خود مولاناست اسمش مکاتیبه. مکاتیب یه رسمی بوده قدیما، بزرگان نامه هایی برای پادشاهان می نوشتن. مکاتیب نامه هاییه که مولانا برای پادشاهان نوشته. مجالس سبعه که البته سبع یعنی هفت، که البته باید ثمانیه می شده چون 8 تا مجلس توی اون کتاب به نثر در اومده، از همین دست کتابه. و کتاب های خیلی دیگه ای داریم که تو همین سبک و سیاقن. میگم دیگه باب بوده تو اون دوره، که هنوز هم هست، هنوز هم میبینید مثلا سخنرانی های دکتر سروش به سکت کتاب در میاد. البته چون ایشو خودش زنده است و چی میگن چیکار میکنه، خودش زنده است و نظارت میکنه و خودش بعدن اصلاحاتی انجام میده، کتاب به اسم خودشون چاپ میشه. خب این سیستم کتاب فیه مافی. یکی از کارهایی که توی این کتاب ها هست، یه فرقی با کتابی که خود نویسنده می نویسه، اینه که یک جور کشکول طوره. کشکول می دونید چیه؟ مجموعه از چند جور محتوا و مضمون. مثلا می گفتن کشکول شیخ بهایی، توش جوک بود، لطیفه بود، شعر بود، نامه بود، نثر بود، نظم بود. یا توی فیه مافی هم همینطوره. اغلب توی فیه مافی مولوی به سوالات شاگردان پاسخ داده، اومده گفته خب اینجا مثلا شما یه سوالی کردید، ازش پرسیدن از نماز راهی مثلا نزدیکتر به خدا شدن غیر از نماز هست، بعد مولوی یه توضیحاتی داده. بعد مثلا همین فصل اول که اگر خدا برسیم خدا بخواد امروز مرورش کنی، مثلا برمیگرده میگه اگر علما پیش پادشاهان برن حکمش چیه؟ بعد مولوی دوباره شروع میکنه یه صحبتهایی میکنه. فیه مافی هم همینطوره، میاد سوالات مثلا مخاطبین رو جواب میده به زبان ساده، اشاره به احادیثی داره. یه ویژگی خیلی خیلی مهمه فیه مافی، اشتراکاتش با مثنویه. خب الان به لطف خدا و با همراهی شما ما دو دفتر، یک دفتر کامل و دفتر دومم اندی از مثنوی رو خوندیم و با سیستم و سبک و تفکر مولوی در مثنوی تقریبا آشنایی. خب حالا این تفکر در سرتاسر فیه مافی هم غالبه، یعنی فیه مافی هم بر همین سبک و سیاق و تفکر ادامه پیدا کرده. نشون میده این مجالس که ازش فیه مافی گرفته شده برای چه زمانیه. بعد از دیدن شمس، این مجالس نشون میده به خاطر اشتراکات فکری که با مثنوی هست و مثنوی برای سالهای پایانی عمر مولانا هست، یعنی در 10 سال آخر عمر مولانا نوشته شده، این کتاب هم برای همون دوره هست، برای دوره پیش از آشنایی با شمس نیست. حالا به چه کارمون میاد؟ به درد همیشمون میخوره، چنان که در همین سالهایی که داریم مثنوی میخونیم متوجه شدیم که انگار درس امروز رو داره به ما میده، انگار حال امروز ما رو داره صحبت میکنه. چرا؟ چون دردی مثل درد عشق، مثل شناخت خیشتن، شناخت خداوند، تعالی روح، درد دیروز و امروز بشر نیست، درد همیشه است. همیشه بشر این مشکلات رو داشته، داره و خواهد داشت. به خاطر همین حرف مولانا کهنه نمیشه. حالا چرا چرا فیه مافی بخونی؟ اصلا چرا مثنوی بخونی؟ یکی از دلایلی که به نظر میاد من و شما انسان امروز و هر روز به مثنوی، به فیه مافی و به آثار این چنینی همیشه احتیاج داره، یکیش برمیگرده به یک ویژگی انسان، اونم فراموشکاریه. انسان به شدت موجودی فراموشکاره. شاید الان شما 30 سال پیش مثلا شب عروسیتون خواهر شوهرتون یه چیزی بهتون گفته باشه هنوز یادتون باشه، ولی در هر ثانیه از زندگیتون خوب بودن، انسان بودن، درست کار بودن، توجه به دنیا، توجه به انسانها، توجه به محیط زیست، توجه به آنچه که بعد از مرگ قرار برای ما بیفته، دائما باید به ما تذکر داده بشه، چون این چیزیه که ما فراموش میکنیم. چون ماها خیلی ساده تر از اونی که تصورشو بکنیم در آنی و کمتر از آنی به قول خانم زهرایی گول شیطون رو میخوریم و از مسیر درستی و راستی فاصله میگیریم. به خاطر همینه به نظر من این جور صحبت ها، این جور کلاس ها، این جور مطالعه کردن ها و این جور شناخت خیشتن که باعث میشه من دنیا رو بهتر بشناسم، رفتار اصولی و درستری داشته باشم، باید هر روز باشه نه هر هفته. یک لحظه نباید غافل باشیم، چون یک لحظه ما میریم به جاهایی که شاید برگشتن ازش سخت باشه. اینم یکی از دلایلی که من خودم فکر میکنم ماها هر روز به مولوی، به قول شما به قرآن، به نهج البلاغه، به صحیفه سجادیه، به حافظ، به همه کسانی که ما رو به خودمون یادآوری میکنن نیاز داریم. بشر امروز در گرفتاری که سر تکنولوژی افتاده، واقعا دیروزم توی همین صحبتم توی رادیو گفتم ما توی منجلاب به نام تکنولوژی گرفتار شدیم، به نام علم گرفتار شدیم و این علم هر روز ما رو در خودش داره میکشه و احساسم میکنیم که خب ما چقدر جلوییم نسبت به قدیم. بله ما جلوییم، یه ماشین هست ظرفامونو میشوره، یه ماشین هست لباسامونو میشوره، اصلا یک دستگاهی هست به اسم گوشی تلفن همراه که هم رادیو، هم تلویزیون، هم کتاب، هم فامیلا توشن، همه چی توشه. ولی چرا بس همیشه در استرابیم؟ چرا آرامش نداریم؟ چرا نمیتونیم هیجاناتمون رو کنترل کنیم؟ چرا نمیتونیم خشممون رو کنترل کنیم؟ چرا نمیتونیم یک شب راحت سر به بالش بذاریم؟ برای اینکه یک اصلی رو گم کردیم. ما تکنولوژی و علم رو به دست آوردیم ولی یه اصل دیگر رو گم کردیم، اونی که نیاز بشر چیه؟ آیا نیاز بشر علم و تکنولوژیه؟ نیاز بشری که با یه لقمه غذا سیر میشه، با یه لقمه گرسنه، با یه اشعه آفتاب گرما زده میشه، با یه سوز سرما یخ میزنه؟ آیا بشر نیاز اصلی و اساسیش علم و تکنولوژیه؟ عرض کردم نیاز اصلی و اساسی، من مخالف علم و تکنولوژی نیستم. همین الان گفتگوی من و شما، الان برخی از دوستان، من این اسما رو میبینم که خیلی از ما دورن، تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف، چه اتفاقی میفته؟ همین تکنولوژی ما رو اینجا گرده هوا برده، ما دوره هم جمع شدیم. این از مقدمات. تا اینجا اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید، اگر هم میخوان صداشون وصل بشه دستشون رو بالا ببرن. خب گویا دوستان سوالی ندارن و ادامه میدیم. جلسات فی مافی جلسات فی مافی از این به بعد در همین فضا برگزار میشه و احتمالاً جلسات شنبه و چهارشنبه‌مون، یعنی مثنوی و حافظ، هم توی همین فضا برگزار میشه. من حالا باید نگاه کنم ببینم این چیزی که خریدم نامحدوده، فراموش کردم، اگه نامحدود باشه که اونجا هم اسمش. حالا جلسات فی مافی ما دقیقا مثل جلسات حافظ و مثنوی، من شب قبلش مطلبی که قراره مثلا امروز درس بدم رو دوباره توی گروه میذارم، دوستانی که علاقه مند هستن دقیقا مثل حافظ و مثنوی، اگر هم همه متن رو نه، یک بخشیش رو بخونن توی گروه بذارن، اینطوری هم برای خودتون مرور میشه هم برای دیگر دوستان، دقیقا کاری که در جلسات مثنوی و حافظ میکنیم. و یک رو به ده و لینک کلاس رو مثل امروز، این لینک دیگه بعد از جلسه امروز کاربردی نداره، این لینک فقط برای جلسه اوله، نگاه کنید نوشته فی مافی یک. برای جلسه دوم دوباره یک رو قبل من لینک رو میذارم، وارد کلاس میشیم، همینطوری کلاس رو ادامه میدیم در همین فضا. صوت جلسه بعد از هر جلسه در همین گروه واتسپی که هستیم گذاشته میشه، ولی از اونجایی که صوت ها در واتساپ بیشتر از دو سه روز باقی نمیمونن، من یه کانال تلگرام رو درست کردم، ولی چون الان فیلتر شکنم موجود، یعنی خراب شده، مشکل پیدا کرده و باید فیلتر شکن رو آپدیت کنم، من به محض اینکه فیلتر شکنم درست شد کانال تلگرام رو در گروه میذارم، عضو شید، اونجا صوت کلاس ها گذاشته میشه و میتونید اگرم یه وقتی به هر دلیلی نتونستید سر کلاس حاضر بشید، فرداش پس فرداش هر زمانی که فراغت داشتید صوت کلاس رو گوش کنید. این هم از فی مافی. بله امروز هم ضبط شد خانم ستاره جان، اصلا نگران نباشید، در گروه میذارم، امشب قشنگ سر فرصت گوش کنید. بپردازیم به فی مافی. فی مافی به عربی یعنی درون، مثلا آنچه درون است. یه مقدار این کلمه خیلی معنی عجیب غریبی داره و خیلی هم برای کسانی که فی مافی رو به هر صورت خوندن و مطالعه کردن مشخص نیست این معنیش یعنی چی. فی یعنی درون، درون آنچه درون نست، مثلا یعنی در نهایت میخواسته بگه درون هر چیزی چیزیست و درون من و شما و آن سوی دنیا. شاید اگر خاطرتون بیاد ما در طول سالهایی که مثنوی خوندیم یک چیز خیلی خیلی مهم رو از مولوی یاد گرفتیم و اگر واقعا من به شخصه بخوام فقط یه چیز بگم از مولوی یاد گرفتم، اونیه که رویدادها، واقعیتها، افراد، دنیا و هر چیزی که من میبینم شاید تمام آن چیزی که من میبینم نباشه. مثل این که شما منو میبینید، فیلمثال، فکر میکنید من انسان درستکاری هستم، خب علی ظاهر اینطوریه، ولی در پس ظاهر من شاید خدای نکرده یه آدم پلید، خلافکار، سیاه، بسیار پس فطرت وجود داشته باشه و بالعکس، شاید شما یک نفر رو ببینید در ظاهر یک انسان ژنده، ژولیده، به نظر خلافکار بیاد ولی درونش پر از نور و روشنایی و درستکاری و صداقت باشه. و همینطور رویدادها، مثلا یک اتفاقی بر من میفته، فیلمثال ماشین منو دزد میبره، علی ظاهر یه اتفاق بده، ولی در پس اون شاید قرار بوده من فردا با اون ماشین برم تصادف کنم و دور از جونم به درک واصل بشم. و بسیاری چیزهای دیگه. مولوی به شدت بر این قائله تو در پس این چشم یه چشم دیگه هم باید داشته باشی، پس این گوش یه گوش دیگه، پس این دهان یه دهان دیگه. خاطرتون میاد ماه رمضان یه صحبتی کردیم، گفتیم مولانا به شدت معتقده این دهان بستی دهانی باز شد، اگه این چشمت رو به دنیا ببندی چشم دیگر بین تو باز میشه، اگه گوشت رو به اصوات ظاهری ببندی گوشی که ندای آسمانی رو میشنوه در تو شنوا میشه. این تفاوت دیدگاه مولوی با ما آدمهایی که هر چیز رو میبینیم به قول عامه فوری قضاوت میکنیم. حالا یه راهکار وجود داره برای اینکه شما چشم دیگرت، گوش دیگرت، به قول خود مولوی چشم چشم، گوش گوش، جان جان، قلب قلب، یعنی قلب دیگر، گوش دیگر، چشم دیگر و دهان دیگرت پویا و فعال بشه. اینه که چشم و گوش و زبان و دهان ظاهرت رو ببندی. یعنی چی؟ یعنی این دنیای ظاهری را به چیزی نخری و نخواهی. راهکار مولوی همینه. لب کلامش میشه ریاضت، لب کلامش میشه ترک دنیا. این تئوری اصلا از همین اسم فیه مافی، که البته خود مولوی این اسم رو نذاشته، این اسم بعدها بعد از وفات مولوی به این کتاب گذاشته شده، اصلا این کتاب بعد از وفات مولوی نوشته شده. وقتی من دنیا رو به چیزی نخرم، یه چیز بهتر، نظامی میگه هر چه ترین پرده نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. اگر نخواهیش، اگر قبولش نکنی، اگه بگی نه این قشنگ نیست، یه چیز بهتر بهت میدن. حالا اگه شما به همین پراید و پژو اینجا قانع شدی که مبارکت باشه، به همین یه لقمه نون و بوقلمون اصلا راضی شدی که نوش جونت، به همین 100 متر 200 متر آپارتمانی که داری راضی شدی که نوش جونت، ولی اگه نخواستی، اگه پس زدی، گفتی خدایا بهترشو میخوام، به قول نظامی به هزانت دهند، بهترشو بهت میدن. مولوی هم همینو میگه، میگه چشم و دهان و گوشتو ببند به دنیا، ببین چیا میبینی، باغ و بستان بهت نشون میدن، اونم نه باغ و بستانی که مثل این پارکای ما باشه ها. یکی دیگه از مهمترین، این اولین اندیشه‌ای که در فیه مافی میخونیم و در مثنوی بارها بهش برخورد کردیم تو این سالها. یکی دیگه از اندیشه های کلیدی مولوی اینه که آقا دوتا من در یک جا نمی گنجد. دوتا من نداریم. این جا یا جای توه، این بدن رو به حساب بکن، این جان، این روح، این دل، این قلب، یا جای من سمیه شکریه، یا جای مثلا خداوند به عنوان دوست و معشوق حقیقی. دیگه منم انتخاب میکنم که این دلم رو بدم به سمیه شکری، یه روز بره پارک، یه روز بره سینما، یه روز بره پارتی، یه روز بره گردش، یا اینکه نه، این دلم و روحم و جانم و جسمم و متعلق به یه معشوق ازلی و ابدی بدونم. این منم انتخاب میکنم. اختیار یعنی همین. در نگاه مولانا یکی از معانی اختیار همینه، یعنی تو خودت انتخاب میکنی که روح و جانت رو در بند مادیات و دنیا قرار بدی یا در بند تعالی عشق و رشد. حالا اون داستانی بود که در مثنوی بود، یه عاشقی میره در خونه معشوقش در میزنه، میگه معشوق از تو خونه میگه کیه، میگه منم، میگه من اینجا نداری، برو بعدن بیا. میره هی میاد میگه منم، خب باز نمی کنه. این اتفاق بارها میفته تا اون عاشق متوجه میشه اصلا دیگه نباید منی وجود داشته باشه. اگر من وجود داره که به چه کاری میاد؟ آن یکی آمد در یاری نبرد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست برچنی، خانی مقام خام نیست، خام را جز آتش هجر و فراق، که پزد که وارهانت از نفاق. یعنی دوتا بودن، یعنی عاشق و معشوق از هم جدا بودن. درس مولوی برای انسان امروز از من رها شدن، انانیت، خودخواهی، خودپرستی، خودمحوربینی، اینا درس هاییه که مولوی به ما یاد میده ترکشون کنیم، چنان که در مثنوی بود در فی مافی هم ادامه داره. یکی از چیزهایی که توی فی مافی اشاره شده بهش که به نظرم جا داره آدم بگه و در موردش صحبت بشه اینه که مولوی اصولاً به شعر علاقه نداشته. مولوی گویا از شعر خیلی خوشش نمی اومده. می گفته شعر مناسب سبک و سیاق ما نیست. گفته من اصلا یه جا که برگشته بوده والله من از شعر بیزارم. در ولایت و قوم ما از شاعری ننگتر چیزی نیست. خب الان یه نفر میگه بس برای چی این همه شعر گفته؟ 6 دفتر مثنوی، بیشترین غزلیات در شاعران فارسیگوی برای مولوی بد بیدل. و چه حجمی از غزلیات؟ غزلیات دیگر شاعران 7-8 بیته، برای مولوی هر کدوم 10-12 بیته. خودش دوتا منظور گفته اینجا. 1. من برای اینکه آنچه که دیدم، دریافت کردم و تجربه کردم به آدمهایی که دورورن بتونن بفهمونم، راهی بهتر از شعر پیدا نکردم. یکیشم بارها در غزلیات مخصوصا گفته اصلا فکر نکنی این شعرها رو من میگم، یک نیروی در درون من میجوشه میگه بگو منم میگم. نیروی درون من این من هول میده به سمت شعر. میگه اصلا شعری که من به عنوان جلال الدین مولوی توش حضور داشته باشم فایده نداره، اصلا ارزشمند نیست. شعری ارزشمنده که منی توش نباشه، خودش وارد بشه، خودش بجوشه. هر غزل کان بی من آید خوش بود. اینو تو غزلیات میگه، دقت کنید، میگه هر غزل بی من
یعنی اصلا بدون اینکه من بهش فکر کنم. هر غزل کان بی من آید خوش بود. میگه اون غزلی خوبه که من اصلا توش دخالتی نداشته باشم. کی نوا بی فر و چنگ و تار ماست. یه اتفاق دیگه ای هم که خیلی مولوی بهش گفته و خیلی جالبه اینه که گفته من در دوره‌ای زندگی میکنم که اگر بخوام یک مفهومی رو به مردم آموزش بدم چاره‌ای ندارم جز به لطافت سماع و شعر موزون که طباع مردم را موافق افتاده است. یعنی چی؟ یعنی اگر من بیام مثلا از قوانین سخت و لغت‌های سخت و سخنرانی‌های پرتونتراغ استفاده کنم چه فایده‌ای داره؟ کسی استفاده ازش نمی‌کنه. دقت کردید خیلی از مثلا استاد دانشگاه‌های ما، سخنران‌های ما نمی‌دونم چه اصراری دارن که از سخت‌ترین کلمات استفاده کنن. مخاطب یک ساعت نشسته پای سخنرانی 10 تا جمله را متوجه نشده. خب آخه برادر من، خواهر من، فایدهش چیه؟ استاد ملکیان، من این جملهش همیشه تو گوشمه. همیشه به من میگفت وقتی معلم خوبی هستی که بتونی سخت‌ترین تئوری‌ها رو به کسی که هم نسل تو نیست، مثلا به مادر بزرگت یاد بدی. خب یعنی به زبان سخت‌ترین تئوری آموزشش به زبان ساده هنره، نه اینکه یک چیز ساده رو یه نفر میخواد بگه اینقدر سختش میکنه، اینقدر لغت‌های تخصصی میاره، اینقدر که اصلاً اصل مطلب گم میشه. مولوی در مثنوی و در فیه مافی واقعا تمام تلاشش رو کرده پیچیده ترین، دشوار ترین، سخت ترین ادراکات خودش رو چه در زمینه دنیا و پسا دنیا، چه در زمینه اخلاق و انسانیت و چه در زمینه عشق با زبان ساده به ما بگه. این در فیه مافی خیلی مشهور تره. حالا بخونیم بیشتر متوجه میشید. برای اینکه امروز دست خالی هم از مثنوی، از کلام مولوی بیرون نری، یه دوتا پاراگراف بخونیم، بعد انشالله بقیه جلسه در هفته های آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. رب تمم بالخیر. یه چیز دیگه هم بگم، مثل حافظ و مثنوی به خاطر اینکه همه دوستان کتاب رو ندارند، ما دقیقاً مثل اونها در سری سال همی کار کردیم، طبق طبقه بندی گنجور میریم. سایت گنجور کتاب فیه مافی رو نمایه داره، همونی که من دیشب بخش اولش رو در گروه گذاشتم. ما طبق سایت گنجور بریم. اگر کتاباتون کمی این ور اون وره، این به خاطر اینه که همه دوستان به این سایت دسترسی دارن و ما دیگه از ابتدا تا انتهای اون کتاب رو خواهیم خود، دقیقا پاراگراف به پاراگراف طبق سایت گنجور جلو میریم و من هر جلسه درس جلسه آینده رو همینطور در گنجور هست میذارم. رب تمم بالخیر. تمم یعنی تمام کن، فعل امره. میگه خدایا خیر رو تمام کن، یعنی همه چیز رو به خوبی تمام کن، به نیکی. تفاوت میان عالمان وابسته و عالمان وارسته. قال نبی شر العلماء من زار الامرا و خیر الامرا من زار العلماء. نعم الامیر نعم الامیر علا باب الفقیر و بئس الفقیر علا باب الامیر. یک حدیث اول ذکر میکنه مولوی، گویا این رو یک نفر از مجلسی ازش پرسیده، گفته این حدیث معنی و مفهومش چیه؟ مولانا این چند صفحه‌ای و این چند پاراگرافی رو که در بخش اول هست در مورد این حدیث میگه. معنی حدیث اینطوریه که میگه بدترین شر العلماء، بدترین علما کیه؟ من زار، زار اینجا به معنای زیارت کننده، کلمه زیارت از همین کلمه است. میگه کسی که میره به زیارت عمرا، بدترین عالم. یک چیزی هم پس زمینه ذهنتون داشته باشید، عالم در زمان مولانا یعنی داننده علوم دینی، یعنی همین دور از جون آخوندهای امروز خودمون. میگه بدترین علما اونه که میره به دیدار عمرا، میره پیش پادشاه، میره دستبوس پادشاه. و خیر العمرا، بهترین عمرا کیه؟ اگه تو بخوای بگی یه پادشاهی خوبه، کدوم پادشاه خوبه؟ کدوم امیر خوبه؟ من زار العلماء، اونی که میره به زیارت علما. اینو به یه شکل دیگه هم حالا گفته، نعم الامیر و علا باب الفقیر و بئس الفقیر و علا باب الامیر. بهترین امیر کیه؟ اونی که میره به خانه فقیر. ولی بد به حال فقیری که میره به خونه امیر. این حدیث یه لحظه فقط خودتون رو بذارید تو این حدیث رو بیارید تو دنیای امروز، که بدترین عالم اونه که بره به دیدار امیر. فقط یه لحظه دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، و بدترین فقیر اونه که بره به دیدار امیر. لب کلامش عزت نفسه. حالا ببینیم مولانا چی میگه. خلقان صورت این سخن را گرفتند، که نشاید که عالم به زیارت امیر آید، تا از شرور عالمان نباشد. معنیش این نیست که پیداشتند، بلکه معنیش این است که شر عالمان آن کس باشد که او مدد از عمرا گیرد و صلاح و سداد او به واسطه عمرا باشد و از ترس ایشان اول خود تحصیل به نیت آن کرده باشد که مرا عمرا صلت دهند و حرمت دارند و منصب دهند. پس از سبب عمرا او اصلاح پذیرفت و از جهل به علم مبدل گشت و چون عالم شد از ترس و سیاست ایشان مؤدب شد و بر وفق دریغ می‌رود کام و ناکام. پس علا کل حال اگر امیر به صورت به زیارت او آید و اگر او به زیارت امیر رود، زائر باشد و امیر مزور. و چون عالم در صدد آن باشد که او به سبب عمرا به علم متصف نشده باشد، بل علم او اولا و آخرا برای خدا بوده باشد و طریق و ورزش او بر راه ثواب بود که طبع او آن است و جز آن نتواند کردن، چنان که ماهی جز در آب زندگانی و باش نتواند کردن، و از آن از او آن آید، این چنین عالم را عقل سایس و زاجر باشد که از هیبت او در زمان او همه عالم منزجر باشند و استمداد از پرتو او عکس او گیرند، اگرچه آگاه باشند یا نباشند. این چنین عالم اگر به نزد امیر رود به صورت مزور باشد و امیر ظاهر، زیرا در کل احوال امیر از او می ستاند و مدد می گیرد و آن عالم از او مستقلی است، همچو آفتاب نور بخش است، کار او عطا و بخشش است. علی سبیل العموم سنگ ها را لعل و یاقوت و در و مرجان کند و کوههای خاکی را کانهای مس و زر و نقره و آهن کند و خاک‌ها را سبز و تازه و درختان را میوه‌های گوناگون بخشد. پیشه او عطاست و بخشش، بدهد و نپذیرد، چنان که عرب مثل میگوید نحن تعلمنا ان نعطی و ما تعلمنا ان نأخذ. پس علی کل حال ایشان مزور باشند و امرا ظاهر. حالا اون حدیث مولانا اومد درستش کنه، سخترش کرد. کلمه کلمه معانی رو میگم، بعد مفهوم کلی رو عرض میکنم. خلقان صورت این سخن گرفتن. همین حدیثی که در ابتدا اومده میگه مردم، خلقان یعنی مردم، خلق یعنی مردم، جمعش میشه افراد. مثلا صورت این سخن را گرفتن. میگه بازم ببینید، عرض کردم تئوری مولوی اینی که ظاهر و باطن داره ماجرا، میگه باز این رو هم به ظاهر گرفتن. یعنی چی؟ میگن خب نباید علما برن پیش امیران، امیران اگه میخوان نشون بدن امیر خوبی هن بلنش هم بیان پیش علما. نشاید، نشاید یعنی شایسته نیست. شایسته نیست که عالم به زیارت امیر آید تا از شرور عالمان نباشد. آره مشخصه، میگه اگه بخوای از بدترین عالمان نباشی نیا به دیدن امیر. معنیش این نیست که پنداشتن، اینطور که شما هم فکر میکنید نیست، بلکه معنیش این است که شر عالمان آن کس باشد که او مدد از امرا گیرد. میگه حالا فکر نکن که مثال فقط رفتنه، حالا من میرم دید و بازدید میکنم، میرم دستبوسی علما، یا علما میرن دستبوسی پادشاهان. فقط به ظاهرش نیست، مدد از عمرا گیرن. یعنی چی؟ مدد که معنیش یاریه، ولی در اینجا به معنای اینه که تو خدا رو برای خدا در امری که داری انجام میدی شریک قائل بشی. عرض میکنم ببینید دوستان، یک موضوعی وجود داره در امر دین به اسم ریا. معنی لغوی شاید همین باشه که تو امری که برای خدا انجام میدی شریک قائل بشی. یعنی چی؟ یعنی برای خدا دارم نماز میخونم، ولی اگه همسایه‌مونم دید من اینجا اومدم نماز جماعت، خب بد نیست، خوبه، من خوشحال میشم. من به خاطر خدا دارم به فلان فقیر کمک میکنم، ولی اگر اون فقیر تشکر کنه و نمیدونم از من تعریف کنه، من خوشحال میشم. درجه بندی داره ریا، یعنی شریک کردن خداوند در امری که فقط برای خداست مراتب داره. بعضیاش همینه که کلن اصلاً از همه چیز برای خداست، بعضیاش هم نه، همش برای خلق خداست. به اسم خدا ما میخونیم یا انجام میدیم یه کاری رو. فیلمثال در یه حکایتی اومده بود، نوشته بود بزرگی 30 سال صف اول نماز جماعت بود. 30 سال زود اومده بوده که بره صف اول نماز جماعت باشه. یه روزی دیر کرد، افتاد صف دوم. از نظر من و شما الان به نظر میسه حالا صف اول و دوم فرقی نمیکنه. در دلش کدورتی پیش آمد، یعنی انگار اون نمازه بهش نچسبید. فهمید برای خلق نماز میکرده نه برای خدا. فهمید اون نمازی که میرفته صف اول کیف میکرده میخونده به خاطر این بوده که مردم بگن ببین فلانی 30 سال صف اول نمازه. حالا که افتاد صف دوم فهمید که صف اولو داشته واسه مردم میخونده. شما جای این عالم بزرگ باشید چیکار میکنید؟ دانست آنچه 30 سال میکرده برای خلق بوده. 30 سال نماز را قضا کرد. رفته نشسته کنج خونش گریه و زاری، 30 سال نماز قضا خونده. گفته خدایا اینایی که خوندم اصلا واسه خلق بوده، همش ریا بوده، منو ببخش، من 30 سال نماز قضا به تو بده کار. میخوام بگم بعضی وقتا ظرافت یک عمل که مثلا حالا بعضی ها که قشنگ مشخص استکان داغ میکنن میذارن پیشونیشون که مثلا ما نماز میخونیم، که اون هیچ، اون رو که اصلا بنداز دور. اونی هم که گاهن نمیدانه، بعضی وقتا اصلا ما خودمونم نمیدونیم این کاری که میکنیم واسه خلق یا برای خداه. حالا میگه مدد از عمرا، یعنی همین، یعنی این که ببین من برای دینی که قراره برای خدا تبلیغ کنم، چون عرض کردم عالمان رو در ذهنتون عالم به علوم دینی بدونید، چون اون موقع به اونا میگفتن عالم. من کاری که برای خدا میکنم، بیا از یه امیری پادشاهی پول بگیرم یا مثلا یه کار دیگه‌ای بگیرم که دین خدا رو مثلا تبلیغ کنم، پشتوانه دینی بالا ببرم، پول بگیرم مثلا رزق و روزی فراهم باشه که با خیال راحت به دینداری بپردازم، به تبلیغ دین بپردازم. برگردید اون آیه‌ای که پیامبر نازل شده و برگشته گفته به مردم بگو من در قبال رسالتم چیزی از شما نمیخواهم. یعنی نمیگم من شما رو به دین دعوت میکنم شما هم بیا این ریال این تومن یا این دلار به من بده، اون وقت من میشم همین. او مدد از عمرا گیرد و صلاح و سداد او به واسطه عمرا باشد. صلاح که همین درستی و راستیه، سدادم دقیقا همین معنی رو میده، یعنی درستی و راستی. میگه اگه درست کاره به خاطر وجود عمراه، یا پشتوانه مالیش میکنن یا بقیهشو میگه، یا از ترس ایشان. از ترس ایشان اول خود تحصیل به نیتان کرده باشد که مرا عمرا صلت دهند و حرمت دارند و منصب دهند. پس از سبب عمرا اصلاح پذیرفت. میگه اگر من، خیلی جالبه ها، ببین چی میگه، اصلا با دنیای امروز ما کاملا متفاوته. یعنی اگه بخوایم همین یه دونه پاراگراف مولوی رو بیاریم تو دنیای امروز پیاده کنیم، تمام سیستم سیاسی اجتماعی و مذهبی کشور ما زیر سواله. میگه من میدونی چی کار میکنم؟ نیت میکنم برم آدم خوبی باشم، آدم دینداری باشم، نمازخوان باشم، راستگو باشم، درستکار باشم، که چرا؟ مرا عمرا صلت دهد. صله همون لباسیه که پادشاهان به مثلا کسانی که عزیز بوده، دوست داشتن و میخواستن تشویق کنن میدادن و حرمت دارن، به من احترام میذارن و منصب دهند. بعد میگن فلانی آدم خوبیه، بیاری مثلا اینجا بکنیمش مثلا معاون اداره فلان. پس از سبب عمرا او اصلاح پذیرفت و از جهل به علم مبدل گشت. اگر جاهل بود الان ما بهش میگیم عالم، به خاطر عمرا بود و چون عالم شد از ترس و سیاست ایشان مؤدب شد و بر وفق طریق میرود کام و ناکام. خب حالا اگه من به پشوانه یه نفری برم عالم بشم، اولین شرطش چیه؟ هرچی اون گفت بگم چشم، بر وفق طریق او برم کام و ناکام، چه درست چه غلط. طریق یعنی راه، وفقم که میدونید ما الان میگیم وفق مراد، مثلا یعنی هرچی اون گفت باید گوش کنه. بگه مثلا بگو خبز اینقدر، بگه چشم. بگه زیاد بگیر، کم بگیر، نماز دو رکعت باشه، چهار رکعت باشه، حجاب این شکلی باشه، اون شکلی باشه، دروغ مصلحت، دروغ غیر مصلحتی، اینو اعدام کن، به این دستور شلاق بده. هرچی اون گفت، چه غلط چه درست. علا کل حال همیشه اگر امیر به صورت به زیارت آید، این در مورد علمایی بود که پشوانه عمرا به جایی میرسن، حالا اگر امیر به صورت به زیارت او آید، یعنی ظاهری، به صورت یعنی ظاهری، یعنی از روی ریا، خیلی این کارا رو میکنیم دیگه. زائر باشد و امیر مزبر، میگه دیگه اینجا فرقی نمی کنه. حتی اگر اون بشینه تو خونش یه امیرم بره دیدنش، باز خیلی فرقی نمی کنه. اونی که در نهایت مزور یعنی دیدار شده، اون کسی که اونجا دیدار شده، اون امیر است. چه امیر بیاد خونه ای تو، چه تو بری خونه ای امیر، غرض کدومه؟ غرض ارتباط و یا مثلا خوشحال کردن امیره، درسته؟ اگر عالم نیتش این باشه که در این پاراگرافی که با هم خوندید، چه تو بیای چه اون بیاد، در نهایت هدف رضایت امیره. خب تا همینجا بماند، علامت بذارم، انشالله در جلسات بعدی ادامهش رو میدیم.